السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر و معين. خدا رو شکر و سپاسگزارم توفیق شد یک بار دیگه در جمع شما عزیزان در دارالمؤمنین اسلام شهر شرف حضور داشته باشم و تبریک عرض میکنم ایام دهه کرامت رو و پیشاپیش میلاد مبارک و مسعود حضرت صامل الحجج علی بن موسی رضا علیه السلام رو خدمت شما عزیزان شیفتگان امامت و ولایت و همچنین گرامی می‌دارم 23 مرداد روز مقاومت رو در دهمین سالگرد پیروزی حزب الله لبنان بر استجوار صهیونیستی و در چشم به هم زدن 10 سال از اون تابستان گرم گذشت که عملیاتی مرسوم به عملیات سرب گداخته رو اسرائیلی‌ها علیه جنوب لبنان آغاز کردن و 34 روز 33 روز و نیم گروه چریکی حزب الله لبنان در مقابل مجهزترین ارتش سازمان یافته کف ایستاد و همونطور که مستحضرید زنجیره تسلیحاتی 3000 سلاحی رژیم صهیونیستی رو با 10 نوع سلاح ساده در 34 روز به شکست کشید و نسل جوان ما و به ویژه دوستان نوجوان ما در جلسه خوب بدانند که رژیم صهیونیستی تا به حال چنین شکستی نخورده بود. ارتش بزرگ مصر، ارتش بزرگ سوریه، ارتش اردن و سایر کشورهای عربی 6 روز در جنگ مرسوم به 6 روزه در مقابل رژیم صهیونیستی مقاومت کردند و حزب الله لبنان در منطقه‌ای به طول و عرض 70 کیلومتر در 70 کیلومتر توانست رژیم صهیونیستی رو شکست بده. 2 ناو سائر اون رو زد، 64 هلیکوپتر، 64 تانک مرکاوای رژیم صهیونیستی و تعدادی هلیکوپتر آپاچی اون رو منهدم کرد و در انتهای درگیری آنچه که خواسته رژیم صهیونیستی بود، یعنی آزاد کردن اون 2 اسیر صهیونیستی محقق نشد و خب میدونید این پیروزی زمینه‌ای شد برای ملت فلسطین که بعدن در نبرد 22 روزه 1187 و بعدن در نبرد 8 روزه 1390 و در انتها هم در نبرد 51 روزه سال 1393 شکست سختی به رژیم صهیونیستی وارد بیارن. امروز که در خدمت شما هستیم، مقاومت اسلامی در سوریه موفق شده که تروریستا رو در بخش‌های مختلف شکست بده و داعش منفورتر از همیشه خودش هست، النصره منفورتر از همیشه خودش هست. حمایت‌های آمریکا، اروپا و رژیم صهیونیستی، عربستان، قطر و امارات از گروهک‌های تکفیری امروز برای همه برملا شده. امروز بیش از 18 ماهه که مردم مظلوم یمن مظلومانه دارن بدون وجود دولت، بدون وجود حکومت مرکزی در مقابل 15 کشوری که ائتلاف تشکیل دادن با پول عربستان، از کشور مغرب، مراکش تا کشور سودان، از نیروهای مصری و اردنی تا کویتی و عربستانی و قطری و اماراتی، ملت مظلوم یمن رو بمباران میکنن و خب میدونید حدود 18 ماهه که این درگیری ادامه داره. در عراق هم شاهد پیروزی های گسترده نیروهای مقاومت بودیم. امروز مقاومت اسلامی در دهمین سالگرد پیروزی حزب الله لبنان در پهنه 5-6 کشور صحنه مبارزه با نیروهای کفر، نیروهای الحاد و نیروهای شرک رو رقم میزنند و این موضوع و این دوره دوستان عزیز به خصوص جوانان گرامی دوره مقدماتی است، به این معنا که رسماً دو سال گذشته آمریکایی‌ها اعلام کردند که جنگ مذهبی 30 ساله شروع شده. جنگ مذهبی جدید 30 ساله جنگی است که الان 2 سالش گذشته، 28 سال دیگرش مونده. دوستان جوانی که الان 22 ساله هستن، 28 سال دیگه که این جنگ تمام بشه مثل ما موهاشون سفید میشه و در 50 سالگی قرار خواهند داشت. اینجوری نیست که داعش کارش تمام بشه، النصره تمام بشه، بلکه اینا یه روز اسمشون القاعده بود عوضش کردن، کردنش داعش 4 روز دیگه اینم بی اعتبار میشه، اسمشو عوض میکنن یه اسم دیگه براش در نظر میگیرن. چرا جنگ مذهبی جدید 30 ساله؟ مگر قبلا هم جنگ مذهبی 30 ساله دیگه بوده؟ اعلام کرده آقای ریچارد هاست رئیس شورای روابط خارجی ایالات متحده که 30 در واقع 400 سال پیش یک جنگ مذهبی 30 ساله در اروپا شروع شد. این جنگ مذهبی 30 ساله جنگی بود که همونطوری که مستحضرید بین کاتولیکا و پروتستان ها بود. شب عیدی به نام عید سن بارتولمی در شهر پاریس مذهب جدید پروتستان ها 8000 نفرشون کشته شدن توسط کاتولیکا. به شکل بسیار بسیار وحشتناکی اینها قتل عام شدن، این 8000 نفر. خبر رسید به بقیه اروپا، همه جا بین جریان در واقع پروتستان با جریان کاتولیک، این دوتا مذهب جنگی در گرفت. کل اروپا در آتش سوخت. جمعیت اروپا در طول 30 سال نصف شد، یعنی نصف جمعیت توی این قضایا کشته شد. البته بیشتر از همه ضرر آلمان دید که جمعیتش 1/3 شد. به این دوره میگن دوره طاعون سیاه. اینقدر کشت و کشتار مذهبی زیاد بود که هر دو طرف، چون کلیساهاشون متفاوته، کاتولیکا پروتستان ها رو میکردن تو کلیساها آتش میزدن، پروتستان ها هم کاتولیکا رو میکردن تو کلیساهاشون آتش میزدن. خب اون موقع دوربین عکاسی و فیلم برداری نبوده، ولی نقاشان از اون جنایت های اون روزگار تابلوها کشیدن که توی فضای سایبر و اینترنت موجوده. در اون جنگ مذهبی 30 ساله 400 سال پیش، بعد از گذشت 30 سال کشتار مسیحی، کشتار مسیحی ها چه کاتولیک چه پروتستان، زمینه رو ایجاد کرد که نسل بعد وقتی به دنیا آمد گفت خیرت الله خیر، نه کاتولیک نه پروتستان. برای همیشه دین مسیحیت رو کنار گذاشتن و دوره سکولاریسم شروع شد. دوره که دیگه دین به زاویه رانده شد، کلیسا به زاویه رانده شد. آقای ریچارد هاست میگه انتهای جنگ مذهبی 30 ساله جدید در منطقه خاورمیانه چنان شیعه و سنی از همدیگه میکشند که بعد از 30 سال اثری از اسلام نمیمونه. نسل بعد میاد میگه خیرت الله خیر، نه شیعه نه سنی. این خطری که دشمن تدارک دیده و بعد از آقای ریچارد هاست، هنری کیسینجر اینو در کتاب جدیدش، کتاب در باب نظم دنیا نوشته و گفته که این جنگ مذهبی 30 ساله نباید فروکش کنه، باید تا جایی بره که اسلام اثری ازش نمونه. کیسینجر بزرگ جمهوری خواهاست، بزرگ این آقای به صلاح ترامپه. اما دموکرات ها که بزرگشون میشه آقای برژینسکی هم بیکار نبودن. برژینسکی هم دوتا مقاله نوشت پارسال و اعلام کرد که جنگ مذهبی 30 ساله شروع شده، نباید اجازه بدیم این جنگ تمام بشه مگر اینکه اسلام از میان برداشته بشه. جان کری وزیر خارجه آمریکا هم آذر ماه پارسال اعلام کرد ماجرای سوریه ماجرای جنگ مذهبی 30 ساله است و مطمئن باشید که در فرایند این جنگ اسلام کارش تمام خواهد شد. وقتی سخن از مقاومت اسلامی به میان میاریم، طرح و توطئه دشمن روشنه. جنگ مذهبی رو که قبلا امتحان شده تو مسیحیت بین کاتولیکا و پروتستان ها، حالا بین شیعه و سنی دارن رواج میدن و در انتهای این جنگ قراره که اثری از اسلام چه شیعه چه سنی باقی نماند. اما خطر اینه، از 1,200,000,000 مسلمانان اهل سنت، برادران ما در اهل سنت، 3-4 میلیون نفر وهابی هستند. وهابیتی که در پیرامون شهر ریاض مستقر در مرکز عربستان، جمعیتش به سختی به 3-4 میلیون نفر میرسه. پس همه اهل سنت رو نباید وهابی فرض کرد، کما اینکه همه شیعه بهایی نیست، چون مذهب وهابی و مذهب بهایی توسط انگلیسی ها درست شد. پس اگر همه شیعه بهاییه، همه اهل سنت رو میشه ادعا کرد که اون موقع وهابی هستن، در صورتی که وهابی ها علیه اهل سنت هستن و در شهر فلوجه در عراق، شهر فلوجه شهر اهل سنت نشینه. دیدید که وهابی های تروریست داعش چه جنایت های مرتکب شدن. از این رو مبادا این ذهنیت پیش بیاد که اهل سنت وهابیه. برادران اهل سنت ما خودشون قربانی تروریست های وهابی هستن. در شیعه هم یک اقلیت تکفیری وجود داره مثل وهابی ها در جریان اهل سنت، که در شیعه هم ما شیعه تکفیری داریم. معروف شدن به عمامه های انگلیسی، در تلویزیون های ضد انقلاب می نشینن و به مقدسات اهل سنت توهین می کنن، حالا که مراجع اعظام تقلید در قم و همچنین رهبر معظم انقلاب بارها فرمودن که این کارها خلاف شرعه و این را حرام دونستن، توهین به مقدسات اهل سنت رو. اما گروهی که خودشون رو مدعی خط شیعه می دانند متاسفانه این فرایند رو دنبال می کنن. ما این دو اقلیت تکفیری رو داریم، اقلیت تکفیری در شیعه، اقلیت تکفیری در وهابیت در اهل سنت. این دو گروه نماینده شیعه و سنی نیستن. خطری که دشمن شروع کرده در این قضایای جنگ مذهبی 30 ساله نیتش اینه که این اختلافات رو، یعنی کینه ها و این برادرکشی ها رو تعمیق ببخشه و ما باید هوشیار باشیم. امروز که گرامی می‌داریم سال روز مقاومت رو و پیروزی حزب الله لبنان رو و مردم فلسطین، مردم لبنان، مردم یمن، مردم عراق، مردم سوریه و مردم بحرین در این فرایند مبارزه میکنن، مردم مظلوم نیجر که خب میدونید شیخ زکزاکی امروز در زندان، یکی از چشماش از دست داده، هر 6 پسرش در این درگیری ها شهید شدن، همسرش جانباز شده. عظمت کاری که خدا داره تو صحنه انجام میده و وجود نازنین حضرت در بین ما داره صورت میده اینه که یک روحانی ساده که بعد از انقلاب شیعه شد و روحانی شد توانست در کشور عظیم نیجریه در یک فرایند 25 ساله نزدیک 15-16 میلیون نفر رو شیعه کنه. کار این فرد نبود، کار خدا بود. جوری که استکبار چنان به وحشت افتاد که دید اگر همینجوری جلو بره توی 15 سال آینده کل کشور نفخیز و عظیم نیجریه تبدیل میشه به یک کشور شیعه نشین. خب میدونید این حمله رو صورت دادن، افراد رو اونجا شهید کردن، خود شیخ ابراهیم زکزاکی رو دستگیر کردن. پس مجاهدت علمای شیعه امروز در آفریقا جنس مقاومتی رو رقم زده که بسیار چشمگیره. سال گذشته اینجا خدمت شما بودیم، عکس شهید، عکس آیت الله نمر اینجا پشت سر من بود. امروز که خدمت شما هستیم ایشون دیگه شهید شده، یعنی مبارزی بود که دستگیرش کردن و بعد این ابو عبدالله گردنش رو زدن و از گردن سرشون رو بریدن. در عربستان علمای شیعه اینگونه در زندان شهید میشن، در نیجریه این ابراهیم زکزاکی در زندانن، در بحرین عیسی قاسم و شیخ سلمان هر دو در حس هستن، به خصوص شیخ سلمان که دیگه بالاخره در زندانه. حالا شیخ عیسی قاسم رو که لغو تابعیت کردن دارن اصرار میکنن که ایشون رو اخراج کنن از کشور بحرین. در لبنان سید حسن نصرالله همچنان میخروشه و علمای اسلام یکی پس از دیگری در مناطق مختلف یا شهید میشن یا تو زندانن یا گردنشون زده میشه یا در حال مبارزه هستن. نشون میده مقاومت اسلامی ادامه داره. البته آنچه که در اروپا و آمریکا میگذره رو بهتره حالا در موردش صحبت نکنیم، چون بسیاری از اون مواردش طبقه بندی داره و حرکت شیعه در اروپا و حرکت شیعه در آمریکا بمانه برای یه وقت مختزی. اما مقاومت اسلامی دیگه محصور به لبنان و فلسطین نیست، پهنه جهان اسلام رو در نبر دیده و فرماندهان اقدامات جهادی در عرصه جهان اسلام محبوبیتشون نه فقط در ایران که در سراسر جهان و جهان به خصوص جهان اسلام زبان زده. امروز مفهومی به نام قاسم سلیمانی در کنار مفهومی به نام سید حسن نصرالله یا عبدالملک الحوثی یا عیسی قاسم یا ابراهیم زکزاکی، اینا مفاهیمی هستن که اگر روزگاری جوانان دوره نسل ما به چگوارا و فیدل کاسترو رهبران کمونیست گروه‌های چریکی و مقاومت توی دنیا توجه می‌کردن، نسل جوان انقلابی در دنیا یا سید حسن نصرالله رو می‌شناسه یا عبدالملک الحوثی یا قاسم سلیمانی. امروز جهان اسلام عموماً و جامعه ایرانی خصوصا الگوی رهایی بخش و الگوی انسان مقاومش دیگه انسانهای شیعی مقاوم هستن. یک دوره 40 ساله گذشت از فیدل کاسترو و از جنرال جیاب در ویتنام تا چگوارا در آمریکای لاتین، رسیدیم به رهبران انقلابی شیعی. اینا فرزندان حضرت روح الله هستن که تحت فرمان حضرت سید علی امروز پهنه جهان اسلام رو در مواجهه با جبهه کفر در می نوردن. اما کلمه مقاومت برای ما سخن از علم مبارزه می کنه. به ویژه دوستان عزیز جوان حاضر در جلسه به یک نکته عنایت داشته باشند. در قرآن عظیم فرمود که فاستقم کما امرت، استقامت کنید تو کارها. رسول جلیل القدر اسلام فرمود سوره هود، این آیه توی سوره هود آمده، سوره هود به خاطر این آیه منو پیر کرد. این آیه چیست که پیامبر ما رو پیر کرد؟ امام راهب می‌فرمود مبتنی بر این روایتی که از رسول جلیل القدر اسلام رسیده، هر کس به پیامبر گرویده مأموریت استقامت دارد. پس ما هم همچون پیامبرمون مأموریت استقامت داریم. فاستقم کما امرت، در کارها استقامت کنید. این استقامت چیست؟ این که قاعده است که طور اکل اشیاء و ازداده ها هر شیء رو به ضدش بشناسید، استقامت رو با ضدش بشناسید. ضدش میشه ذلت با رزه، ذلت نه، ذلت رو روی عزت، عزت و ذلت منظورم اون نیست، اون با دالزال، ذلت با رزه. زلت یعنی لیز خوردن، کسی لیز میخوره. اسکی بازا رو دیدید چطور لیز میخورن، سر میخورن؟ انسانی که توی مسیر رفتن خودش لیز بخوره، بخوره زمین، این میشه لذت. استقامت زلت، در این زلت اگر ما میخوایم زمین نخوریم در مسیری که طی میکنیم تو مسیر خدا، باید استقامت داشته باشیم. کسی استقامت داره که راه لغزان رو میره ولی زمین نمیخوره. ببین بیرون برف اومده، یخ بسته، کفشاتم لیزه، بری بیرون میخوره زمین، دستات میشکنه، نرو بیرون. خب اینجوری که نشد زندگی. پس چه باید کرد؟ باید در محیط لغزان رفت بیرون، سر خورد اما زمین نخورد، از توش برداشت اسکی در میاد. دیدید نجدون دایب میپرن بیش از 100 متر بدون باتوم‌های اسکی؟ دیدید دیگه، سر می‌خورن بعد از اون بر بلند میشن، 100 متر پرتاب میشن جلو، وقتی فرود میان روی دو تا تخته لیز فرود میان و همچنان جلو میرن با اون سرعت، نزدیک 70 80 کیلومتر 100 کیلومتر هم سرعتشون. این یعنی استقامت. استقامت زمانیه که در محیطی به شدت لغزان شما حرکت کنید زمین نخورید، میشه پاتیناژ. یه ورزشی هست که یه تیغه های زیر کفشاشونه روی زمین پاتیناژ را میرن، دور میزنن، میچرخن، میرقصن. چه ورزش اسکی، چه ورزش پاتیناژ، ورزش هایی که روی سر خوردنه، اینا آیت و نماد استقامت. یعنی کسی مسیر رو میره اما نه تنها زمین نمیخوره، بلکه از اون مسیر لغزان استفاده میکنه برای کارهای آکروباتیک. خوبه جوانای ما به جایی که برن دنبال فوتبال، برن دنبال ورزش‌های این چنینی. درسته هزینه داره، ولی اینا به مفاهیم قرآنی نزدیکتر تا ورزش مثلا فوتبال. زلت با رزه یعنی انسان مسیری رو بره لیز بخوره، بخوره زمین، دستماش بشکنه. اما استقامت یعنی مسیر رفتنی رو برویم اما سر نخوریم که بیفتیم زمین. خیلی دور پیامبر ما بودن، استقامت نورزیدن، سر خوردن، خوردن زمین، شدن زده علی علیه السلام بعد از پیامبر. خیلی تو دوره ائمه ما سر خوردن، خوردن زمین. بالاخره امام حسن ما همسرش توی خونه بهش زهر میده، شهیدش میکنه. یعنی زنش استقامت نکرد در مسیر ایمان، مقاومت نکرد، دچار ذلت شد، سقوط، سقوط کرد. شم سرباز امام علی، سردار امام حسن و قاتل امام حسین شد. این سر خوردن دیگه، استقامت نکرد توی مسیر ایمان. شم سرباز حضرت امیر علیه السلام بود در جنگ، سردار امام حسن بود در جنگ، به امام حسین که رسید شد قاتل امام حسین، سر امام حسین رو برید. در دوره انقلاب اسلامی خیلی زیاد دیدیم کسانی که استقامت نورزیدن، هر قد امام فرمود به اینها استقامت بورزید، گوش نکردن، سقوط کردن. یه روز حضرت آقا در مورد یکیشون میفرمود یاقیه انقلاب، یعنی افرادی که سقوط کردند، لیست خوردن، استقامت نورزیدن، مسیر رفتن حرکت انقلاب رو نتوانستن رو پاهاشون برن، سر نخورن. حالا که بعد متاسفانه دیگه کم میاد، اما یه موقع این دفعه برف آمد، با یه کفش لیزی برید امتحان کنید چجوری آدم باید آروم پاش رو این یخ‌ها بذاره، رو این برف‌ها بذاره که سر نخوره، یه دفعه بخوره زمین. راه مسیر حق اینجوری حساس، استقامت روبروی زلت. فاستقم کما امرت. دوست عزیز جوان حاضر در جلسه، دنبال یه برادر بزرگتر، دنبال یه معلم، خواهش میکنم تو تمام زندگی هر وقت حرکت خاصی رو جلو راه خودت دیدی، یاد اسکی بیو، یاد پاتیناژ بیو، یاد اینا که از روی دایو میپرن این فاصله طولانی رو فرود میان، ببین چطوری نمیخورن زمین. اینا آیت الهیه، یعنی نشانی اصلی خدا این ساختار توی برد که نشون میده بشر میتونی در معنویتم را بری ولی زمین نخوری، کنار ولایت باشی، تابع ولایت باشی، تابع ائمه و انبیا باشی، پیرو به قرآن باشی، اما به اسم دین کاری مثل کار داعش نکنی، به اسم دین علی رو خانه نشین نکنی، به اسم دین سر امام حسین رو نبری، به اسم دین کاری نکنی که امام حجت به قیلت کبرا بره. ما دردمون اینه که استقامت شناخته نشده. فسترم کما امرت. و دردمون اینه که زلت شناخته نشده، چون زمانی استقامت رو میتونیم بشناسیم که زلت رو بشناسیم. زلت با رزه یعنی سر خوردن و خوردن زمین خوردن. راه حق، مسیر رسیدن به سعادت و فلاح، راهیست مثل یک جاده برفی، زیر پای ما دو تا تیغه اسکیست. اگر استقامت کنیم سر میخوریم تو این مسیر، جلو میریم به مقصد میرسیم زمین نمیخوریم. استقامت نکنیم سر میخوریم، میخوریم زمین دستمون میشکنه. استقامت نیست دیگه، زلته. پس اگر حزب الله لبنان امروز عزیزه، به خاطر اینه که استقامت ورزیده. فستنم کما اومد. اگر انصار الله یمن عزیزه، چون استقامت ورزیده. اگر هشت شعبی در عراق عزیزه، چون استقامت ورزیده. شهدای مدافع حرم، جوانان رعنا و رشیدی که عکسشون اینجا هست، شهید عزیز بیضایی، اینا زندگیشون، سبک زندگیشون جوری بود که مسیر رفتنی رو میرفتن با سرعت یک اسکی باز و کسی که پاتیناژ کار میکنه، اما زمین نمیخوردن. خیلی های دیگه نم نم مثل کوچولوها تاتی میکنن، درجا زمین میخورن، چارچرخشون هم میره هوا. نگاه کنید دوروبری های امام چند نفرشون خورده زمین، خودشون، اعضای خانوادهشون، فیشای نجومیشون، ریخت و پاشاشون، اختلاساشون، فتق و فجور، جایی که یزید میشد امیر المؤمنین یزید، معاویه میشد امیر المؤمنین معاویه. قصف اسلام تا جایی که فرمود از منبر من بوزینه ها و میمون ها بالا میرن، اینا بودن دیگه. بوزینه و میمون همین یزید و همین اعوان انصار ابو سفیان بودن که از منبر پیامبر بالا میرفتن. سبک زندگی انسان مقابل، سبک زندگی استقامته. فستدم کما امرت. چقدر حضرت روح الله در دوره دفاع مقدس اینو تکرار می‌فرمود. پیامبر ما فرموده سوره هود به خاطر این آیه منو پیر کرد. فستدم کما امرت و من تاب معک. و هر کس به پیامبر گرویده معمولیت استقامت دارد. اما کسی استقامت داره که ایمانش قوی‌تره. دیروز پریروز در دیدار نیروهای جانبرکف وزارت اطلاعات فرمود این انقلاب با ایمان به اینجا رسیده، مبارزه ها با ایمان به نتیجه رسیده، دشمنان با ایمان شکست خوردن، تلاش برای تعمیق ایمان در جامعه یک اصله و هر کس ایمان مردم و مسئولین رو مخدوش کنه خیانت کرده. ایمانی که اگر سست و ضعیف شد انسان سر میخوره، میخوره زمین و نابود میشه. ایمان خیلی مطرح شده، اما دوست دارم به خصوص خدمت دوستان عزیز جوان حاضر در جلسه اینو تکلیفم رو با این ایمان روشن کنم که عزیزان ایمان به 7 تا موضوع تعلق میگیره. هرگاه خواستید بدانید ایمان چیست و ایمان رو چجوری تعمیق ببخشیم به استقامت برسیم، همونطور که اصول دین رو میشناسید 5 تاست، فروع دین رو میشناسید 10 تاست، 14 معصوم رو میشناسید، یه گزاره 4 هم باید بشناسید. متعلقات ایمان، ایمان به چی تعلق میگیره، چجوری به یه کسی میگیم مؤمن زمانی که به 7 تا چیز در قلبش باور داشته باشه، یا در واقع درستش اینه که 7 تا چیز ایمان به 7 تا چیز در قلبش وارد شده باشه. اولیش ایمان به غیبه. تو صفحه اول قرآن رو باز میکنید، سوره بقره، یؤمنون بالغیب. ایمان به غیب نداشته باشی هیچ کدوم موارد دیگه ایمان قبول نیست. اگر دانشجوی فیزیک باشی چنان ایمان به غیب زده میشه که نتونی دیگه ایمان به هیچ بیاری. فرمود آنچه که ایمان رو مخدوش میکنه خیانت دیگه، کسی که ایمان مردم رو مخدوش کنه خائنه. الان بزرگ فیزیک در دنیا کیه؟ استفان هاوکینگ. دیگه این ته علم فیزیکه، روی ویلچر نشسته و تقریبا از جوانیش معلول شد، مسیر کفری رو میرفت. فیلم سینمای زندگیش پارسال ساخته شده توسط هالیوود. یه نظریه پرمدعایی داره، نظریه همه چیز، everything theory، تئوری همه چیز. اومده گفته من میخوام همه چیز رو حل کنم. این مسیر کفری که رفت خدا نابودش کرد. جوان بود، دانشجوی بود توی دانشگاه های انگلیس. کارش به جای رسید که کاملا فلج شد. الان تقریبا 3-4 ساله هر 6-7 ماه یه بار میاد بیرون یه مصاحبه میکنه، میگه پشت عالم، چون این کیهان شناسه دیگه، کل ستاره ها و کهکشان ها، میگه پشت عالم هیچ خدایی و هیچ غیبی نیست. پشت عالم نه خدایی هست نه غیبی. و تو ایران هیچ جریان دانشجویان فیزیک و استادان فیزیک جواب این فرق رو نداد. جمله این بود دیگه فریاد. هر کس ایمان مردم رو و ایمان مسئولان رو تضعیف کنه خیانت کرده. اولین ایمان به غیبه. کی ایمان به غیب رو میزنه؟ کف رشته‌های دانشگاهی ما تو رشته فیزیک. آقا اونا غربیه گفته، استاد فیزیک، دانشجوی فیزیک، بلند شو حرف دینی تولید کن، تلاش نمی کنی غیب رو اثبات کنی. ایمان دوم به چیه؟ ایمان به خدا. بعد از اینکه ایمان به غیب، حالا ایمان به خدا. ایمان به خدا رو که نیچه 150 سال پیش اومد گفت خدا مرد، داروین خدا رو از آسمان به زمین کشید، کش، مرگش رو نیچه اعلام کرد. این حرفیست که تو علوم میزنن. خدا برای داروین استاد زیست‌شناسی مرده، خدا برای فلسفه غرب اونجوری که نیچه گفته خدا مرد. حالا کلیسای مسیحی راه افتاده 5 ساله، 2 فیلم سینمایی ساخته تو 5 سال گذشته، یکیشو همین چند ماه پیش اکران کردن. خدا نمرده است، افتادن به التماس. یعنی کلیسای مسیحی فیلم سینمایی میسازه تحت عنوان اینکه خدا نمرده است، داره التماس میکنه. چرا اینجوری حرف میزنی آقای کشیش؟ بگو آقای نیچه خودش تونست زنده بمونه. نیچه مرد نه خدا، داروین مرد نه خدا. پس ایمان به غیب، سپس ایمان به خدا، سومیش ایمان به ملائکه است. جوان اگر ایمان به خدا داشته باشی، ایمان به ملائکه نداشته باشی، مفسرین کبیر قرآن فرمودن ایمانت قبول نیست. این 7 تا رو یه دونه‌شو نداشته باشی 6 تا دیگه‌اش قبول نیست. ایمان به ملائکه همون مقدار که ایمان به غیر، ایمان به خدا مهمه، ایمان به ملائکه هم مهمه. چه جنایتی میکنه هالیوود و همچنین تلویزیون آمریکا که الان 15 ساله حضرت جبرائیل امین رو گذاشتن مثل سیب رو گوشه، این همه فیلم سینمایی و سریال علیه حضرت جبرائیل دارن درست میکنن. بعد از اینکه فیلم لژیون رو 6 سال پیش ساختن که قرار شد اونجا خدا مرده، فرزندان خدا یعنی شیاطین و جن و ملک اومدن کره زمین رو گرفتن، کره زمین دو قسمت شده، یه گروهش دست میکائیل، حضرت میکائیل، یه گروهش دست حضرت جبرائیل. یهود با حضرت جبرائیل کینه داره، از زمان صدر اسلام هم این علنی شده بود، تو قرآن هم آمده، اون آیه 97 98 سوره بقره میاد خدمت، زمانی که آمدن یهودی ها خدمت پیامبر ما عرض کردن آقا شما بگو که کی به تو وحی رو نازل میکنه. حضرت فرمودن مگه فرق هم میکنه، خب جبرائیل میاد. آها، اگر میکائیل میوورد ما اسلام میووردیم، اما چون میکائیل پیام رو نیوورده جبرائیل رو برده ما ایمان نمیاریم. بلا فاصله آیه 97 و 98 سوره بقره نازل شد که اینا مسئله شون جبرائیل یا میکائیل نیست، اینا میخوان ایمان نیارن، دارن بهانه میارن. مگر جبرائیل یا میکائیل از طرف خودشون میان؟ کینه چند هزار ساله یهود علیه حضرت جبرائیل حالا تو فیلماشون داره خودشون نشون میده. تو فیلم لژیون کودکی که قدر بشر و جهان رو نجات بده تو شکم یک زن بدکاره ایست، قدر به عنوان منجی به دنیا بیاد توی رستوران بین راهی در جاده های ایالت های جنوبی آمریکا. میکائیل میاد که از این بچه دفاع کنه، چون حضرت جبرائیل داره میرسه که با سپاهش بیاد از آسمان این کودک رو نابود کنه. برادرکشی را میفته، جبرائیل و میکائیل شروع میکنن با همدیگه کشت و کشتار، همدیگه رو زدن. بالاخره زور میکائیل میرسه و اون بچه نجات پیدا میکنه، به دنیا میاد، نجات پیدا میکنه. 3 سال بعد از روی این فیلم سینمایی سریالی ساختن به نام دامینیون، یعنی سلطه و سلطنت. در این سریال خدا دیگه مرده، کره زمین افتاده دست ملائکه، شهر لاس وگاس آمریکا محاصره است توسط فرشته ها و میکائیل بزرگ شهر لاس وگاسه. لاس وگاس فاسدترین جای آمریکاست. هرچی فسفاس بجور تو دنیا وجود داره، اصل و ورژن اصلیش تو شهر لاس وگاس. حضرت جبرائیل اومده به همه کره زمین رو گرفته، حضرت میکائیل مراقب و مدافع شهر لاس وگاس آمریکاست. چهره بسیار کریه و بد از حضرت جبرائیل ارائه کردن و تمام نوجوانا و جوانای دنیا میشینن سریال رو میبینن. ذهنیتی که از حضرت جبرائیل امین داره سینمای هالیوود نشون میده ذهنیتی بسیار بسیار مخربه، چون شیطان میداند کجا رو بزنه. اگر جبرائیل رو بزنه، جبرائیلی که بزنه خدا رو زده دیگه، چون جبرائیل رو بزنه وحی رو زده، کتاب رو زده، انبیا رو زده و ما داخل این کتاب، داخل قرآن پی میبریم به مسئله غیب و به مسائل دیگه. و حضرت جبرائیل امین یک مدافع امروز کره زمین نداره، یک سینماگر که بیاد ازشون دفاع کنه. سریال دامینیون این وقتی که قسمت اولش اکرانش شروع شد، آقای طالب زاده به من زنگ زد گفتش که این چیه؟ گفتم سریالی علی حضرت جبرائیل. خب بیا همین قسمت اولش بریم یه هشدار بهشون بدیم به غربیا. یه برنامه تلویزیونی براش رفتیم همون سال اول، من در انتهاش به آمریکایی‌ها هشدار دادم، گفتم این حضرت جبرائیل یه برادری داره به اسم عزرائیل. حالا توهین کنید بهش، لحظه ای که اومد قبض روحتون کنه. حالا ما سینماگر نداریم که از حضرت جبرائیل دفاع کنه، ما نویسنده نداریم که شأن و شوکت و عظمت حضرت جبرائیل و ملائکه مقرب مثل اسرافیل، مثل میکائیل، مثل عزرائیل و بقیه رو مشخص کنه. اما نسلی میاد که حضرت جبرائیل رو تبیین میکنن. جوان، ایمان به غیب، ایمان به خدا، ایمان به ملائکه، هر کدوم از ما که اینجا نشستیم دو تا ملک کتابت میکنن اعمال خوب و بد ما رو، کرام الکاتبین. تمام پهنه عالم، همه فعل و انفعالاتش توسط ملائکه انجام میشه. ایمان به ملائکه جزء ارکان هفتگانه ایمان. کسی ایمان به ملائکه نداشته باشه بقیه ایمانش هم قبول نیست. اما ایمان چهارم، ایمان به ارسال انبیاست. ایمان داشته باشیم که خدا کسانی رو رسول قرار داده و فرستاده. حالا یه کسی خوابنما شده نشسته تو انگلیس و آمریکا، میگه باید ببینیم این پیامبر اسلام خواب دید یا بهش وحی شد. الان چند سال نشسته مقالاتی می‌نویسه این آقای سروش، بنده خدا خودشو گذاشته سر کار. من هر چی نظریاتشو زیر و رو کردم ببینم یه حرف علمی داره یه جواب بهش بدید. بنده خدا حداقل دارم تو قرآن نمی‌شناسه. بین عین تو قرآن، با بصر و بصیرت تو قرآن، با رؤیت تو قرآن خلط کرده. چون یه چشم سر داریم که باهاش می‌بینیم، یه چشم عقل داریم که میشه بصیرت، و یک چشم فؤاد داریم که اون قوه‌ای است که انسان باهاش رؤیت می‌کنه. چطور شما تو عالم خواب یه چیزایی می‌بینید میگیم خواب دیدی؟ چه کابوس باشه چه خواب، ببینید اون اسمش رؤیاست، رؤیت. کلمه رؤیا از رؤیت میاد دیگه، یعنی دیدن، نوعی دیدن که با چشم سر نیست، اما با قوه عقل هم نیست، با دریافت فؤاد انسانه. هسته مرکزی وجود انسان تو قرآن میشه فؤاد. چشم دل انسان که تو قرآن بهش میگن فؤاد، اون رؤیت میکنه. حالا نشستن بعضی ها داخل کشور تو دانشگاه ها و تو خارج کشور چه چیزی رو میزنن؟ رسالت رو. رسول کسیه که احتمالاً خواب دیده. چی بگیم؟ غیر از این که بگیم ابلیس داره وسوسه میکنه این حرفا رو که به زبان فارسی گروهی بلند شد، اصل رسالت رو ببرن زیر سوال، اصل نبوت رو ببرن زیر سوال، نبی بودن و رسول بودن رو ببرن زیر سوال. اما جوان، چهارمین متعلق ایمان، ایمان به انبیاست، ایمان به این که خدا کسانی رو رسول قرار داده، فرستاده. پنجمی که در مورد انبیا هم میدونید دیگه فیلمی که سال پیش در مورد حضرت نوح ساخته شد، رسل کرو بازی کرد، چه فیلم وحشتناکی. خب میدونید در اون فیلمی که علیه حضرت نوح ساخته شد، بیگ پروداکشن، پروژه عظیم، در انتهای اون فیلم العیاذ بالله حضرت نوح پشیمان میشه که چرا این کارو کرد و این عذاب نازل شد و این مردم زیر آب موندن. العیاذ بالله حضرت نوح در انتهای این فیلم سینمایی میفته به مستی و بدمستی و بچه‌هاش میان لباس کشن روش و پشیمان میشه از نبوت خودش. همون موقع پارسال فیلم سینمایی دیگه ساخته شد علیه حضرت موسی که یکی از شاخص‌ترین سینماگراشون ساخت. اونجا اون لوح الواحی که اومده برای حضرت موسی و روی اونها ده فرمان نوشته شده، نشون میده خود حضرت موسی نشسته برای خودش داره مینویسه. یعنی پروژه های علیه تک تک انبیا سفارش داده هالیوود، و جوری یکی یکی انبیا رو داره فیلماشون رو میسازه و میزنه. برای کودکان هم انیمیشنش رو ساختن، تک تک انبیا رو انیمیشن ساختن، کودک تو خونه، بزرگتر هم جوان هم که بشینن توی آثار در واقع فضای سایبر این فیلم های سینما رو میبینن. زدن انبیا رو هم شیطان شروع کرده. حواستون باشه، ایمان به غیب، دوم ایمان به خدا، سوم ایمان به ملائکه، چهارم ایمان به انبیا، پنجم ایمان به کتاب. حالا به این انبیا کتابی نازل میشه دیگه، تورات، انجیل، صحف، زبور و قرآن. قرآن الان قرآن سوزی توسط آمریکایی‌ها، کشیشای آمریکایی، مراسم رسمیه. حمله به قرآن عظیم توسط بحثای به نام هرمنوتیک و موارد از این دست بیداد میکنه. الان داعش داره بر خودش قرآن مینویسه. دو سه تا ایرانی ضد انقلاب هستن تو اروپا، دارن یه قرآنای جدید مینویسن. اینه که دوست جوان میخوای اسلام حفظ بشه، قرآن حفظ بشه، باید برید سراغ حفظ قرآن، حتی اگه شده یه سوره، حتی اگه شده یه آیه. وقتی انسان‌های بیشتری قرآن رو از حفظ بدونند، قرآن خدا حفظ، قرآن حفظ میشه، چون خودش فرموده، خدا فرموده تو قرآن که این رو ما نازل کردیم و خودمون حفظش میکنیم. انا لهو لحافظون، خودمون حفظش میکنیم، دشمن نمیتونه کاری کنه. اما ایمان به کتاب، ایمان به قرآن یکی از متعلقات ایمان. ایمان ششم، ایمان به آخرت. خیلی از مردمی که الان فیش نجومی دارن، خیلی از کسایی که حقوقای آنچنانی میگیرن، خیلی از کسایی که ویلا و کاخ میسازن، خیلی از کسایی که میرن پای قرارداد با خارجی ها، مردم خودشون رو ذلیل میکنن، کارخونه ها فرو بریزه تا اینا بتونن تو تجارت یک کالای ساخته شده دست چندم خارجی رو بیارن، اینا ظاهرا نمیخوان بمیرن. چون اگر میدونستن که مردنی هست و پس از مردن آخرتی هست، اینجوری دلاپهنا حساب نمیکردن. یه سر به این اشتهار بزنید، شهر صنعتیش برید ببینید همه کارخونهاش خابیده. چه کارخونه کار میکنه؟ کارخونه سیگار سازی، کنتو مونتانا. آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها اومدن اونجا کارخونه زدن، کنتو مونتانا. برای ما قطعات یدکی ماشین رو وارد کردن جرمه، برای ما ساختن مثلا تاسیسات چه و چه و چه جرمه، اما سیگار آمریکایی کنتو مونتانا و چه و چه میاد توی این مملکت ساخته میشه. آدمایی که اینجور صنایع رو میارن و پشتیبانی میکنن، انگار نمیخوان بمیرن، انگار آخرتی وجود نداره. که بیش از 10 میلیون جوان و مرد و زن این مملکت که تو سن کار هست بیکاره، ما صنایع رو تعطیل میکنیم، اما صنایع مبتذلی مثل سیگار سازی باید تو این کشور رواج داشته باشه. اینا اگر ایمان به آخرت داشتن این کارا رو میکردن. به تعبیر حضرت حافظ رضوان الله تعالی علیه که میفرماد یک مسلمانی از آن است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردایی. بارها توی قرآن فرموده کسانی که ایمان به آخرت ندارن عذاب شدیدی در انتظارشون. ایمان به آخرت یکی از دردهای فساد اجتماعی، فساد اقتصادی، فساد اخلاقی در جامعه اینه که کسی که فساد میکنه و فسق و فجور میکنه ایمان به آخرت نداره. اگر نگاه آخرت گرا داشته باشه، گناه در جامعه کم میشه. اگر بهشت و جهنم رو بشناسیم، اگر عذاب الهی رو بشناسیم، اگر بدانیم که پس از امروز فردایی هست، فسق و فجور صورت میگیره، کلاهبرداری صورت میگیره، کج خداگرایی صورت میگیره، بدحجابی و بیحجابی صورت میگیره، شرب خمر صورت میگیره، رباخاری صورت میگیره، مطمئنیم که نمیمیریم و مطمئنیم که اگه مردیم میپوسیم، آخرتی نیست. کی از آخرت برگشته برای ما تعریف کنه؟ میگن این دنیا اون دنیا. آخه بابا دنیا یه دونه است. دنیا از ماده دنی میاد، یعنی از دست رفتنی. دنیا از ماده ادنا میاد به معنی نزدیک. اون دنیا نداریم، یه دونه دنیا داریم، همین دنیاست. یک دنیا داریم و یک آخرت، یک دنیا داریم و یک عقبا. این کلمه غلطی که رو زبان عوام جامعه هست که این دنیا اون دنیا، اون دنیایی نداریم، یک دنیاست، همینه. اونجا اسمش آخرته، اونجا اسمش عقباست. پس ششمی شد ایمان به آخرت. اما هفتمی، ایمان به نشانه‌های خدا، آیات الهی. آیات نه آیات تو قرآن ها، آیات الهی یعنی نشانه‌های خدا. هر چیزی جوان نشانی از خداست. فرمود همه عالم جمال خلعت اوست. این چشمو اگه باز کنید میشه چشم دلتون. جوان عزیز، هر چیزی در عالم نشانی خداست. خروس نشانی چیه؟ سوره حضرت اسرافیل. چطور وقتی که می‌میریم در صبح قیامت حضرت اسرافیل در سورش می‌دمه، همه ما برمی‌خیزیم در صحرای محشر برای حساب و کتاب، خروس این کار رو انجام میده. خروس هر روز صبح با ملودیه قولو لا اله الا الله تفلهو این قغولی قغول رو مطرح میکنه و ماها برمیخیزیم. البته توی جامعه شهری امروز نسل شما متاسفانه صدای خروس رو نمیشنه. این شهرداری ها همه جور کار فرهنگی میکنن، غیر از اینکه تو هر محله 4 تا سبد بذارن، 5 تا خروس بذارن، لااقل صبح صدای خروس به گوش مردم برسه. خدا حروف الف باش برای صحبت کردن با ما حیواناست، موجوداته. سعدی چی میگه؟ برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتریست معرفت کردگار. حافظ چی میگه؟ بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین، کین اشارت ز جهان گذران ما را بس. او یکی میگه که بیابون رو نگاه میکنه، میگه به صحرا بنگرم، کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنای تو بینم. اون بیابون نگاه میکنه خدا رو، قامت خدا رو میبینه. یکی چی میگه؟ نمیگه شنیدم، میگه دیدم. دیدم این شرط آدمیت نیست. صبح زوده ها دیدم این شرط آدمیت نیست. مرد تسبیح گوی و من خاموش. کسی که چشم اینجوری پیدا میکنه مثل حافظ و سعدی و دیگران، چشم حکمت بینه. خروس آیت سوره حضرت اسرافیل. کرم ابریشم رو نگاه کنید، کرم میشه پیله، میشه پروانه. سه دوره زندگیتونه، تا نوجوانی تو کودکی دوره کرموارگی، آدم به اون برگی که داره ازش میجوه سرگرم. وقتی رسید به جوانی و غرور و زیبایی و مدرک و امکانات و موتورسیکلت و ترچپ زدن و ماشین و ورزش و دور خودش پیله میتنه از انانیت و غرور، منم پیله. وقتی میانسال شد پیله رو شکافت، تونست آزاد بشه از انانیت خودش، میشه پروانه. سه دوره زندگی زیر 20 سال کرمبارگی، 20 تا 40 سال پیلگی، 40 سال به بعد دوره پروانگی. ببین چجوری خدا با ما صحبت کرده. رمزگشایی کنی، حروف الفبای زبان خدا رو تو حیوانات، تو گیاهان، تو جانوران ببینی، میتونی با خدا مکالمه کنی. عرفا این کارو میکنن، حکما این کارو میکنن. پس عزیز جوان، نشان ایمان به نشانی های خدا، ایمان داشته باشی که اون مگسه، دیدید این مگسا چه کار میکنن؟ میان میخورن به این شیشه، میاد میخورن، میخواد مته کنه شیشه رو، سوراخ کنه بره بیرون. بابا درسته بیرون داری درخت ها رو میبینی، زباله ها رو میبینی، همه چیزا مورد علاقت اونجاست، اما نمیتونی از این شیشه عبور کنی، باید از این در بری بیرون، دور بزنی بری تو حیات. انقدر اصرار میکنه شما اعصابت خرد میشه دیگه، بی‌توجه میشی بهش. دو روز بعد میری پایین پنجره میبینی هلاک شده، چارچرفش رفته هوا. آیت چیه؟ آیت اینه که آقا بعضی مسیرها غلط جوان، از بعضی مسیرهای کوتاه نمیشه به مقصد رسید. ببینید تو زندان چه خبره؟ چقدر آدم ها که معتاد شدن، چقدر آدم ها که هیز و دزدی کردن، چه آدم ها که یک شب خواستن راه 100 ساله رو طی کنن، چه که بیمهد کشیدن، چه برای سر خودشون رو بردن، مثل اون مگسه اصرار کردن. حالا چشم آیت بین که داشته باشی، همه چیز رو این گونه ببینی، همه دارن به شما صحبت میکنن. پس هفتا متعلق شد دیگه. ایمان به غیب، ایمان به خدا، ایمان به ملائکه، ایمان به ارسال انبیا، ایمان به کتاب، ایمان به آخرت و ایمان به نشانی های خدا. مفسرین فرمودن در قرآن هر کس از این هفتا یه دونش رو نداشته باشه، شیشتای دیگرش هم لغو میزنه. هفت متعلق ایمان. چه کسی میتونه مقاومت کنه در روز مقاومت؟ چه کسی میتونه استقامت کنه؟ استقامت با مقاومت دو تاست. کلمه استقامت با مقاومت رو دوستان اشتباه نگیرن. کسی میتونه استقامت کنه که ایمان داره به هفت متعلق. حالا جمله رهبری این بود، فرمود هر کس ایمان مردم و مسئولین رو مخدوش کنه خیانت کرده. این خیانت چه جنسی داره؟ جنسیست از این که یکی بیاد این هفتا متعلق رو یا یکیش یا هفتاش رو تخریب کنه، یا یکیش یا هفتاش رو تخریب کنه. تعمیقش چجوری میشه؟ جوان، کسی که گفت میخوام کار فرهنگی کنم برای ظهور، کار فرهنگی کنم برای ابو عبدالله، کار فرهنگی کنم در راستای منویات حضرت آقا، یک کار باید بکنه، این هفتا متعلق ایمان رو اولا در خودش تعمیق کنه، ثانیا مراقب باشه اینا تخریب نشه، ثالثا اینها رو در جامعه تعمیق ببخشه. جوانی که امروز هفتا متعلق ایمان رو نشناسه، اینا رو در قلب خودش تعمیق نبخشه، اون جوان در آینده امکان لغزشش بسیاره ها. اما تخریب چجوری صورت میگیره و چجوری باید مقابله کنیم؟ اگر تبعیت کردیم از کفار، این هفت متعلق میپاشه. و خدا تو قرآن به پیامبر ما فرموده جهاد کبیر. یعنی چی؟ فرموده اطاعت از کفار نکن. اگر اطاعت از کفار نکردی میشه جهاد کبیر. بری تو سوریه شهید بشی میشه جهاد صغیر. اما اگر بتونی کاری کنی که اطاعت از کفار نکنی، میشه جهاد کبیر. این مصداقش چیه؟ ساده است. به بانکای ما نگاه کنید، پر رباس. این مدل از کجا اومده؟ از غرب اومده. کفار یه مدلی دارن برای نظام مالی مبتنی بر رباس. یه مکتبی دارن به نام لیبرالیسم. یکی از وزرا پارسال پاریس یه سخنرانی کرد، گفت اگه میخوایم به توسعه برسیم باید لیبرالیسم رو پیاده کنیم. امام راحل منتظری رو عزل کرد، فرمود، متنش تو اینترنت هست، بگردید نامه امام به منتظری برای عزلش، نوشت به مرحوم منتظری که تو بعد از من کشور رو میدی دست به لیبرال ها. جرم منتظری چی بود؟ یکی از جرماش این بود که کشور رو میدی دست به لیبرال ها. حالا شما ببینید یه وزیر تو حکومت دینی میاد میگه که اگه میخوایم توسعه پیدا کنیم باید بریم سمت لیبرالیسم. امام برخوردش با بنی صدر به خاطر لیبرالیسم بود، برخوردش با منتظری به خاطر لیبرالیسم بود. لیبرالیسم یعنی هیچ حرام و حلالی نیست، همه چیز مباحه. دین رو یه دفعه بذارید کنار دیگه وقتی میخوای لیبرالیسم رو پیاده کنی. خبرگزاری‌ها و نویسنده‌ها نقد کردن این چه حرفی بود زدی، جواب دادن. دو هفته بعد رفت یه سخنرانی کرد، گفت اینایی که نقد کردن لیبرالیسم رو نمی‌شناسن، مرکانتیلیسم رو نقد کردن، سوداگری رو نقد کردن. لیبرالیسم خیلی هم خوبه. چرا؟ چون فایده داره، اصالت فایده. ببینید اصالت فایده مال کیه؟ مال کسی است به نام جرمی بنتام. میگه کار هر چیزی باید سود داشته باشه، منفعت داشته باشه، بر منکرش لعنت. فقه شیعه میگه لا ضرر و لا ضرار، ضرر نرسونید، ضرر هم نبینید. کیه که دوست داره ضرر ببینه؟ کیه که دوست داره فایده نبره؟ اما هر فایده ای ما بریم دزدی کنیم فایده بردیم، جیب مردم رو بزنیم پس فایده بردیم، اینجوری که نمیشه. مکتب اصالت فایده مال کیه؟ مال آقای بنتام. آقای بنتام مهمترین کتابش چیه؟ دفاع از ربا، A Defense of Usury. در ایران نفیل استادای فلسفه جرأت میکنن این کتابو ترجمه کنن، چون بنتام بدون راسته فیلسوفای دوره جدید درس دادن. نه استادای اقتصاد جرأت میکنن این کتابو ترجمه کنن. اسم کتابش 230 سال پیشینه، A Defense of Usury، دفاع از ربا. می‌نویسه به آدام اسمیت دوستش، میدونی چرا ربا خوبه؟ چون فایده داره. حالا فکر یه ملحد و یه کافری به نام جرمی بنتام که کتابی می‌نویسه به نام دفاع از ربا، و ربا توی قرآن جنگ با خدا و رسول خداست. پارسال اینجا گفتم از هر 10 تا شهر کشور 9 تاش تو خونه‌اش خوش شده. چرا؟ چون معصیت زیاده. در جامعه دینی وقتی معصیت زیاد شد این اتفاقا میفته، خدا داره گوش ما رو میپیچونه، میخواد تنبیهمون کنه برگردیم به راه راست. وقتی ربا سازمانی یافته توی حکومت عمیق شد، یعنی ما به جنگ خدا و رسول خدا رفتیم. مبنای این ساختار ربا مال کیه؟ مال آقای جرمی بنتام، یکی از پدر بزرگهای لیبرالیسم. چرا میگه لیبرالیسم خوبه، میگه ربا خوبه؟ میگه چون فایده داره، مکتب اصالت فایده. بعد تو حکومت دینی وزیر بلند میشه میاد میره میسته پشت تریبون رسما میگه ما باید لیبرالیسم مکتب اصالت فایده رو پیاده کنیم، یعنی ما تبعیت کنیم از فکر کفار. آیه قرآن چیه؟ میفرماد پیامبر از کفار تبعیت نکن، که اگر این کارو کردی یعنی تبعیت از کفار نکردی میشه چی؟ میشه جهاد کبیر. اونجا که حضرت آقا در دانشگاه امام حسین تو اردیبهشت امسال فرمود جهاد کبیر، فرمود خرم شهرها در پیش روی شما برای آزاد کردن، و فرمود مدلش مدل خرم شهر فیزیکی قبلی نیست، ایناست. خرم شهری که باید آزاد بشه سیستم بانکیه که اسیر رباست. خرم شهری که باید آزاد بشه ساختار فکریست که در اون وزیر توی مملکت میره میگه که ما باید به لیبرالیسم برسیم، به فایده گرایی برسیم. فایده گرایی کی؟ جرمی بنتام. اینه دوست عزیز جوان، وقتی ایمان ضعیف بود پول بیت المال رو میگیره طرف، تو دانشگاه با پول بیت المال درس میخونه، استاد اینو با پول بیت المال مزخرفات اینو تو کله بچه مردم میکنه، که بعد وقتی میاد بره میشه مقام مسئول، ضد قرآن حرف میزنه و حکم میده. هر وقت خواستی ببینی چی شد از صدر اسلام زمان پیامبر تو دوره حضرت امیر، حضرت امیر خانه نشین شد، امام حسن اونجوری برخورد کردن باهاش و امام حسن رو شهید کردن، چی شد اسلام اینجوری تغییر کرد؟ چون از کفار تبعیت میکردن بعضی از بزرگان تو اون دوره. اسلامو کنار گذاشتن، سیمی از اسلام فن جامعه بود، مغزش چیز دیگه بود. امروز هم همینه. امروز ما در جمهوری اسلامی با مدیرانی روبرو هستیم که نگاهشون به دین پوستینی از دینه و مغز نگاهشون به مناسبات جامعه تفکر کفرآمیز و الحادیه. و اون تفکر الحادی اگر قرار باشه زدوده بشه هیچ راهی نداریم جز اینکه جهاد کبیر رو شروع کنیم. جهاد کبیر یعنی تعمیق ایمان در درون قلب ها و اینکه قلب ما اجازه نده فکر غربی، فکر مدرن جایگزین بشه. نکته اینه دوست عزیز جوان، بین ایمان دینی و لیبرالیسم هیچ جوری نمیشه جمع کرد، نسبتشون آب و آتشه. هرگاه لیبرالیسم آمد ایمان دینی از اون در میره بیرون. پس اینکه فرمود خرم شهرها تسخیر شده باید آماده بشید آزادشون کنید، ایناست. اینا سوریه نیست، حلب نیست بری آزادش کنی، فلوجه عراق نیست بری آزادش کنی، جنوب لبنان نیست، صنعا یمن نیست. اونا فیزیکی آزاد کردن اونو روشش رو داریم. امثال قاسم سلیمانی و سایر سرداران ما دارن اونجا میجنگن، اون اتفاقا خواهد افتاد. اون خرمشهرها به حول باب الهی آزاد خواهد شد. خرمشهرهای جهاد صغیر رو ول کنید، خرمشهرهای جهاد کبیر رو بچسبید. در خرمشهرهای جهاد کبیر سنگری که باید پس بگیری جوان، سنگری است به نام نظام معیشت دینی. هرگاه حکومت دینی به وجود اومده در تاریخ، ابلیس یه راه داشته حکومت دینی رو بپاشونه، مردم رو از سفرهشون با خدا به تعارض بکشونه، سفره مردم رو آلوده به ربا کنه. این جوان همیشه از من میپرسن یعنی چی بانک ربویه؟ ساده است دوست عزیز. چرا امام فرموده پول نباید پول کار کنه؟ ببینید پول تو اسلام فرمولش اینه، باید ذخیره ارزش باشه، مثل کالا خرید و فروش نشه. ساده است. باید ذخیره ارزش باشه مثل کالا خرید و فروش نشه. طلا رو ببینید. طلا، یه سکه طلا الان 1,000,000 تومان دیگه وجودن. یه سکه طلا، طلاست. اگر با چکش بزنید لهش کنید دیگه سکه نیست، ولی همچنان میارزه چون طلاست. پس ذخیره کرده داخل خودش ارزش رو. حالا ذوبش کنید، قالب گیری کنید، باهاش یه انگشتر زنانه درست کنید. حالا دیگه سکه نیست، شد کالا، میشه فروختش. اما دوباره از حالت کالا خارجش میکنید، اون حلقه رو، اون انگشتره رو، اون گوشواره رو ذوب میکنید، قالب میگیرید، میشه سکه. دوباره معیار ارزیدن، حالا دوباره به عنوان پول معیار ارزیدن. ذخیره ارزش، ارزش پیش ذخیره شده، هر جور تغییرش بدی باز میاد. اما زمانی خرید و فروش میشه که شده چی؟ شده کالا، شده گوشواره، گردنبند، دستبند. اما مادامی که سکه است نباید خرید و فروش بشه. حکم اسلامی نه، امام میفرماد پول نباید کار. چرا امروز میگیم سیستم بانک ربویه؟ چون یه برگه اسکناس دست شما میدن به نام تراول چک. این چقدر میارزه؟ اینو بگیرید، یک اسکناس 10,000 تومانی، یک تراول چک 100,000 تومانی. اگر دوست عزیز این تراول چکون با قیچی پاره پارش کنیم، مثل اون سکه که با چکش کوبیدیمش، تراول چکو پاره پاره کنیم، دوباره میشه تبدیلش کرد تراول چک. اگه آتیشش بزنی، اگه لهش کنیم، خوردش کنیم، کاغذه. این که یه کاغذ میاد میشه پول، میشه ثروت، این خلاف اسلامه. زکریای رازی و دیگر شیریدان ها نشستن مصر رو بکنن طلا. چشمش رو این قضیه گذاشت، کور شد از بس آزمایش کرد که مصر رو بکنه طلا. حالا مصر یه فلز واقعیه، می‌خواست بکنش طلا. امروز شعبده بازی میکنن، یه کاغذ رو میدن تو دستگاه چاپ، از اون میاد بیرون 100,000 تومان میارزه. کجای این با اسلام هماهنگه؟ مگه نگفته پول باید ذخیره ارزش باشه؟ این کاغذی که الان میدی دست دیگری ذخیره ارزشه؟ اگه لهش کنی مثل طلا میارزه؟ نمیارزه. این بازی رو کفار درست کردن، آمریکایی‌ها و غربی‌ها به نام اسکناس. ما تبعیت کردیم از کفار. روبروی این اندیشه بایستی، مسئله برات درست میکنن. روبروی این اندیشه بایستی تو جامعه آبوتو میبرن، تهدید میکنن، خط و نشون میکشن، میکشیمت. حالا پیشمرگ خدا بشه در جنگ که اونا علیه خدا رو انداختن، بعد که بیاد بگه من به خاطر دنیا دوست دارم اسکناس چاپ کنم، شما می حرفا تو جامعه بزنید با تو برخورد میکنید، برو بابا. جوان، یک سکه طلا ذخیره ارزش، ارزش توش ذخیره شده، اگه لهش کنی تبدیلش کنی به انگشتر حالا میارزه، میشه بفروشیش. اما این کاغذی که به نام اسکناس دستته، این کاغذه تکثیر میشه. بانک مرکزی ها تو دنیا اسکناس چاپ میکنن همینجوری بی پشتوانه. حالا این اسکناسه اولا ذخیره ارزش نیست، کاغذ بی ارزشه، ثانیا خرید و فروش میشه. امام فرمود نباید خرید و فروش میشه. پس تفاوت چی بود؟ باید مثل سکه طلا ذخیره ارزش باشه، خرید و فروش هم نشه، مگر اینکه از حالت سکه خارج بشه بشه انگشتر که خرید و فروش بشه. اما اسکناس امروز ذخیره ارزش نیست، یه کاغذ بی ارزشه، فقط اعتبار داره، ولی متاسفانه خرید و فروش میشه. اول انقلاب دلار 7 تومن بود، یعنی اگر ریال ایران یه سکه بود، یه تومانی، سکه آمریکایی یا دلار آمریکایی 7 برابر بود، الان شده 3500 تومن. یعنی میخوای بگی دلار آمریکایی یا 3500، یعنی این همه اون طلاه وسیع‌تر شده؟ نه، کاغذ داره بازی میکنه. این که دلار نه بالا پایین میره دست دولت هاست، دست اون بر نیست، ارزش پول دلار آمریکا نیست. به این خاطر هرچی مردم بیشتر میدون بیشتر محتاجتر میشن. چرا پول مردم، پول حکومت، پول بانک ها، پول دولت بیبرکت شده؟ چون انان و اختیار خودمون رو دادیم دست سیستم بانک ربوی غربی. دیگه مراجع تقلید آمدن گفتن آقا رباس، گوش نکردن. آخرش یکی از حکما و مفسرین و مراجع اعظم تقلید آمد فرمود بابا مؤمن که هیچ، کافرم اسیر این بانک ها نشد. مگه چیکار کردن؟ سانسور کردن حرف ایشون رو تلویزیون. هم چند ماه پیش روز عید، تعطیلات عید، تو مدیران رفته بودن دیدار ایشون. امام فرموده سال 1363 جوون فرمود اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست. بزرگان فرمودن در بانک ما ربا هست، پس جمهوری ما اسلامی نیست. حالا اینو بگو ببین کیا تو دولت ها بهشون برمیخوره و تو مجلس ها حاضر نیستن تبعیت از بیگانه نکنن، تبعیت از کفار نکنن، یه خودشون روشن سر کار میگن آقا این بانکداری اسلامیه. چرا دروغ میگی؟ کجاش این بانکداری اسلامیه؟ کدوم خرمشهری رو باید آزاد کرد؟ اون خرمشهری که اسمش بانکه، اسمش بورسه، بورس اساسش بر قماره. از دی ماه 1392 تا مرداد 1394 در 20 ماه 180 هزار میلیارد از بورس تهران پرید. خیلی از سرمایه‌گذاری که وزارت اونها کردن پرید. 4 تا وزیر دیدن چاره ندارن دیگه، وزیر دفاع، وزیر دفاع تعامل، وزیر صنعت معدن و وزیر اقتصاد، 4 تایی نامه زدن به رئیس جمهور. بعد از این واجعه رخ داد نامه زدن به رئیس جمهور آقا به داد وزارت خونه‌های ما برس، ما هرچی صندوق بیمه بازنشستگی و صندوق چیچی و همه پولا رو بدیم بهشون تو بورس، بورس پرید. نامه درس کرد بیرون تو خبرگزاری‌ها و سر صدا شد و مشاور دولت اومد گفت این وزیرا مفخورن و پول مفت می‌خوان که مثلا پول گاز و نفت اینا بدیم بهشون رو تامین کنن، خودتون بعد ارزی می‌داشتید می‌رفتید بورس. قمار دوست عزیز، پول که از بین نرفته تو بورس، کجا رفته؟ 180 هزار میلیارد. اونایی که حقه چطور سهام بخرن، اینو چجوری به قول عوام هاپولی ها بکنن بلد بودن، بالا کشیدن 180 هزار میلیارد رو. اون 180 هزار میلیارد میشه پرشه های شمال تهران، میشه کاخ های شمال تهران، میشه فسق و فجور، چون پولیس که از راه حرام به دست اومده دیگه. وقتی پول حرام 180 هزار میلیارد دیگه تو بورس تهران اینگونه رفت و سر از اونجا در آورد، 4 تا وزیر نامه زدن تکلیف نشون معلوم نشد چی شد، 60 هزار میلیارد، 180 هزار میلیارد، 60 برابر اختلاس 3 هزار میلیاردی بوده. این پولا کجا میره توی مملکت؟ اون موقع یکی نیست این مملکت بگه بابا این بانک ربویه، این بورس قماره، اینا مال اقتصاد لیبرالیه، تو حکومت دینی نباید اینا باشه. مراجع میگن کسی گوش نمیکنه. حضرت آقا داد میزنه که آقا بانکداری بدون ربای ما دچار مشکله، برید بشینید حلش کنید. آقای میرن مدرنیته رو پیاده میکنن توی مملکت. آخرش میاد میره تو دانشگاه امام حسین میفرماد که جهاد کبیر. بعد میفرماد توی جهاد کبیر حواستون به خرمشهرها باشه. آدرس میده میگه نشانه میگه آقا اینجا رو آزاد کنید، اینجا رو آزاد کنید، اونجا رو آزاد کنید. عزیز جوان، دبیرستانی هستی، دانشجو هستی، یک نکته رو مراقب باش. فکری که امروز تو دانشگاه‌های ما تو علوم انسانی هست فکر مسمومیه. با این فکر را هر کس لیسانس، فوق لیسانس، دکترا گرفته، خودش که رستگار نشده هیچ نمیتونه جامعه را رستگار کنه. 1393 در تیر ماه در دیدار استادان دانشگاه ها حضرت آقا فرمود مبنای علوم انسانی غرب غیر توحیدیه و این با مبانی دینی ما سازگار نیست. گول دانشگاه ها را نخور جمعون. امام مسلمین این فریاد رو زد، فرمود مبنای علوم انسانی غرب غیر توحیدیه. اصل توحید رو میزنه، اصل اول ما توحید دیگه، اگه بزنه چیزی نمیمونه دیگه. نشستیم تک تک رشته ها رو بررسی کردیم، تک تک متفکرینشون رو بررسی کردیم، تک تک نظریه رو بررسی کردیم. مطلق نظریه ها و رشته های علوم انسانی تسلیسیه. هر نظریه، هر رشته علمی و هر مکتب فکریش تسلیسیه. پدر پسر روح القدس. رشته حقوق میخونی؟ آقای مونتسکیو مقننه مجری قضایه رو از تسلیس گرفته. فلسفه میخونی؟ هگل تز آنتی تز سنتز رو خودش تو کتاب عقل در تاریخش میگه، میگه من اینو از تسلیس مسیحیت گرفتم. فروید یهودی بوده ولی اید ایگو سوپر ایگو رو تو روانشناسی از تسلیس گرفته. تمام رشته هاشون تسلیسیه. کسی که لیسانس، فوق لیسانس، دکترا در علوم انسانی بگیره ظاهرش اسلامیه، باطن و ذهنش مسیحیه. امام مسلمی فریادش رو زده، ما گوش نکردیم. چند تا استاد حزب الله بلند شدن بیانیه دادن، فرداش عذرخواهی کردن از امام زمان، از قرآن، از مردم. چون ذهن تعطیل شده رفته. این بود که همون موقع در دیدار یک ماه قبلش در دیدار مردم ایلام که آمده بودن دیدار ایشون در روز ولادت علی علیه السلام، یک نکته تکان دهنده رو فرمود. فرمود علی علیه السلام دارای مقام معرفت توحیدی بود. شیعه علی، شیعه علی بودن در اینه که در ذهنت موحد باشی، در ذهنت به توحید برسی، نه اینکه ظاهرت هیئتی و مسجدی و بسیجی و حزب اللهی، چادر و مقنعه، ریش و تسبیح. ذهنت پر از مزخرفات تئوری‌های علوم انسانی غربی. بعد میری بشی وزیر، تریبون میفته دستت، میگی ما باید مدل لیبرالیسم فلانجا رو پیاده کنیم. اگه برای ما لیبرالیسم رو پیاده کنیم که محمد رضا شاه پهلوی داشت پیاده میکرد، اگه قرار بود لیبرالیسم رو پیاده کنیم که بنی صدر از تو بهتر بلد بودی، تو فرانسه درس لیبرالیسم مونده بود. پس جهاد کبیر یعنی این که ما دوست عزیز جوان تبعیت از کفار نکنیم. روش کفار تو علوم انسانیشونه، در سیاست، فرهنگ، اقتصاد و هر چیز دیگه. این روش ها اگر جواب میداد خود غرب نجات پیدا کرده بود، اقتصادش به این فلاکت نمیافتاد. نگن اقتصاد آمریکا و اروپا خوبه، جوان 60 تریلیون دلار اقتصاد جهان بدهی داره، بدترین اقتصاد اقتصاد آمریکا داره. ولی به من شما چی گفتن؟ گفتن ما تو تحریم بودیم بدبختیم. امروز رفتن به سمت سیاست درهای باز. چین 40 سال پیش این مدل رو پیاده کرد، در سال 1155-56 دو سال قبل از انقلاب ما درهای کشور چین رو باز کرد به روی غرب. سرمایه خارجی بیاد، تکنولوژی بیاد، چین کارهای ارزون صادر کنه به جهان. رفتن مدل سیاست درهای باز چین رو تو ایران پیاده کردن دو سال پیش. آمریکایی‌ها گفتن شما سیاست درهای باز چین نداشته باش، ما به شما کالای صنعتی نمیدیم تولید کنید، سیگار بهتون میدیم تولید کنید، چند تو مونتانا، اما هواپیما نمیدیم تولید کنید، هواپیما ساخته شده بهتون میدیم، ایرباس و بوئینگ، ماشین ساخته شده بهتون میدیم، پورشه به خودت نمیدیم تولید کنید. تمام، تو سیاست درهای باز چین رو اجرا نکن تو کشورت، تو سیاست درهای باز تایلند رو پیاده کن. سیاست دفاعی باز تایلند چیه؟ تایلند در منطقه ناامن جنوب شرق آسیا تو جنگ ویتنام و اینها یه منطقه بسیار امن بود، مثل ایران که تو منطقه ناامن بسیار امنه. رفتن هر چی هتل 5 ستاره 6 ستاره و 7 ستاره بود تو تایلند ساختن، آلمان ها، ایتالیایی ها، اسپانیایی ها، آمریکایی ها، انگلیسی ها، ژاپنی ها. کشور تایلند شد یک اشرتکده بزرگ. سیاست درهای باز مدل تایلند، هر شهری میرم اونجا به من میگن اینجا یه هتل 5 ستاره آلمان ها دارن میسازن، اینجا یه هتل 6 ستاره ایتالیایی ها دارن میسازن، اینجا یه هتل 5 ستاره ژاپنی ها دارن میسازن، شرق و غرب شمال جنوب کشور. میگن شما که امنیت دارید در الحمدلله، به به چه کشور امنی، کشور چهار فصلی هم هست ماشاءالله، نصف اروپا یک سوم اروپا وسعت داره، به به سرزمین های مختلف دارید. آقا شما بهترین موقعیت رو دارید که صنعت توریست داشته باشید، کلی هتل خارجی ها بیان بزنن، خارجی که میاد هتل بزنه که قواعد ارشاد ما و نیروی انتظامی ما رو رعایت نمیکنه، میگه آقا هتل زدن برای خارجی ها باید داخلش مشروب سرو بشه، داخل اینجا هم طرف میخواد حجابش رو برداره. تبدیل ایران به یک اشرتکده بزرگ. به هوش باش جوان انقلابی، اگر غیرت انقلابی داری مراقب باش، 30 تا 40 تا هتل 4-5-6 ستاره داره تو کشور ساخته میشه با هزینه خارجی ها. هنوز LC باز نمیشه، هنوز برای ورود کالا مشکل داریم، هنوز با بانکای دنیا نمیتونیم کار کنیم، اما برای کارخونه سیگار پول میاد، برای ساخت هتل پول میاد، معلومه مشکوکه. چرا موارد دیگر رو آمریکایی نمیذارن بیاد، فقط اینو را میدن بیاد؟ هتلی که درست شد نوامیس جامعه هم باید بدن به اوناتون هتل ها. حواستون باشه نفوذی که فرمود نفوذ فرهنگی از راه توریسمه، قبول دارم ما هم باید از بخشی از درآمد توریست دنیا بخشش رو جذب کنیم، اما به شرطی که همزمان که میان تو ایران هتل میسازن کارخونه هواپیماسازی هم ساخته بشه، بذارن هواپیما رو خودمون تولید کنیم صادر کنیم، نه هواپیمای ساخته شده رو مثل دبی به ما بدن ولی هتل بزنن برای فسق و فجور. تبدیل ایران به یک تایلند بزرگ خیانت، هوشیاری میخواد جواب، مراقب باش. وزیری که میره پشت تریبون افتخار میکنه به لیبرالیسم و لیبرال بودن خودش و اون رو برای توسعه کشور تجویز میکنه، او و همفکرانش ابایی ندارن که توی این مملکت مدل آنتالیای ترکیه، پاتایای تایلند، دبی در امارات، تشکیلاتی که توی موناکو و نیس در جنوب فرانسه هست، یه جاهایی که پر از عیش و عشرت باشه و بگن ثروت اینجوری وارد میشه. ایمان رو هدف گرفتن. برای دفاع از ایمان اولین راه اینه که متعلقات ایمان رو بشناسیم، ایمان رو تعمیق ببخشیم و همونطوری که فرمود هر کس ایمان مردم و مسئولین رو مخدوش میکنه خیانت کرده، خط خیانت رو باید بشناسیم. بست ربای توی بانک ها زدن زیراب ایمانه و خیانت. یه قدم بست علوم انسانی تسلیسی در دانشگاه ها زدن ایمان مردمه، پس خیانت. و قص علاقه زد نگاه کنید تو سخنات و بیانات حضرت آقا چقدر این موارد پرتنینه. توی آخرت و توی قیامت اول از ما از اینا میپرسن، میگن امامتون نگفت، میگیم چرا، پس چرا عمل نکردید بهش، موندیم منتظر کیو کیو کی، مگه نفرمود مسنا و فرادا قیام کنید فردن فرد یا دوتا دوتا، کاری به قلتتون هم نداشته باشید. قول بگو انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مسنا و فرادا، قیام کنید، چه یه نفر یه نفر، چه دو نفر دو نفر، خدا برکت میده. پس امروز که جوان عزیز پیشاپیش به استقبال روز 23 میریم و روز مقاومت رو گرامی میداریم، به چند نکته باید توجه داشته باشیم. یک، به استقامت، فاستقم کما امرت، مراقب باشید دچار زلت و سقوط نشید. دو، زمانی سقوط نمی کنیم و استقامت داریم که متعلقات هفتگانه ایمان رو بشناسیم، ایمان رو در خودمون و دیگران تعمیق ببخشیم. برای این هفت متعلق ایمان هفت تا یه دونه کتاب بخونیم، هفت یه دونه سخنرانی هفت عالم دین رو بشنوید. مبادا این هفت متعلق رو نشناسید. سه، مراقب باشین هر کس ایمان مردم رو مخدوش کرد خائنه، باهاش مبارزه کنید. چهار، اگر زیر باره سازوکارهایی که کفر میگه نرفتیم میشه جهاد کبیر. خوبه به ما لقب مجاهد کبیر بدن، افتخار کنیم به این که ما مجاهد کبیر باشیم. این مورد بعد. مورد آخر چیه؟ مصداقهای جهاد کبیر علوم انسانیه، تسلیسیه، نظام ربوی توی بانک هاست و موادی از این هست. اگر اینها بود، خرم شهرها یکی پس از دیگری آزاد خواهد شد، از نسل شما بدون که در غفلت به سر ببرید و جامعه شما ولایت فکر کفر رو بپذیره. این از نسل شما بدون. ان شاء الله و سلام.